انسانها را تحت نام جهاد بریدن، همچنین جنایتهای فجیعی که صورت میگیرد، همه اینها انسان را مسخ میکند و انسان را با معرفت و با آرمان اولیای الهی انسان را بیگانه و بیگانه تر میکند، تا جایی میشود که این انسان اگر ظاهرن دیندار هم هست، اما ضررهایش به مراتب بیشتر هست علیه دین نسبت به کسانی که با دین آشنایی ندارد. امیدوار هستیم که همه من و شما به این مبحث توجه کنیم و خداوند به همه من و شما توفیق بدهد که به جهانی بیدل پا بگذاریم. در این مجال یک دقیقه دو دقیقه آخر میگویم که این کتاب جهانی بیدل تألیف حقیر میباشد که بنده حدود 20 سال روی این کار کردم و بیش از 25 بار ویرایش شده است و یک عده از بیدل شناسان و ادیبان این کتاب را ملاحظه فرمودن. استاد حیدری وجودی، محمد یوسف سیمگر و برادر فیلسوفم دکتر سید حسن اخلاق بر این کتاب مقدمه نوشته است و این کتاب مباحث عمیقی را مطرح کرده است که برای وارد شدن به جهان و اندیشه ها و آرمان های بیدل ما را یار و رهنمون خواهد بود. و السلام علی من اتبع الهدا.
مخاطبان ادب دوست، برنامه ادبستان را از صدای خراسان می شنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دوستان، سخن ما در ادبستان همچنان از مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی، شاعر و عارف نامی پارسیگوست. بیدل معتقد است که شخص تنها، هرچند در صورت و ظاهر تنهاست، ولی با عالمی از خیال و توهم همراه است و همان گونه که خیالات متعددی در ذهن یک شخص وجود دارد، کثرت نیز با وحدت ملازمه دارد. کثرت نشد محو از ساز وحدت، همچون خیالات از شخص تنها. در بیت دیگری به طور صریح‌تر وحدت و کثرت جهان را تبیین می‌کند و می‌گوید که جهان غیر از جلوه یکتایی خداوند نیست، یعنی غیر از حق موجود نیست. او تأکید می‌کند که نمود جلوه‌های کثرت تو را از وحدت که در جهان ساری و جاری است غافل نکند، زیرا جلوه های کثرت درست مانند خیال شخص تنهاست. علاوه بر این که وحدت و کثرت لازم و ملزوم هم هستند، وحدت بر کثرت تقدم دارد، به این معنا که اول وحدتی بوده است و از این وحدت کثرات پدید آمده اند. بیدل این وحدت و کثرت لازم و ملزوم را مانند جسم و جان می داند. کثرت همان جسم است و وحدت جان می باشد. همانطور که جسم بدون جان حیات و حرکت ندارد، کثرت هم بدون وحدت هیچ معنایی ندارد وحدت و کثرت چو جسم و جان در آغوش همند، کاروان روز و شب را در دل هم منزل است. دوستان ادبستان را میشنوید از صدای خراسان با موضوع روزگار و آثار میرزا بیدل. در این قسمت از برنامه پاره ای از برگردان رادیویی کتاب شاعر و پژوهشگر افغانستانی استاد اسدالله حبیب درباره بیدل را با صدای هنرمندانه بهروز رضوی راوی برجسته ایرانی پخش میکنیم. لطفاً توجه کنید.
بیدل در اندیشه وضع دایی سه شب پی هم میرزا قلندر را در خواب دید که به دروازهی در می آید و بی توجه به بیدل دروازه را پشت سرش می بندد. بیدل با درون آشفته و بیمناک این را به داییش قصه کرد. میرزا ظریف هم ناآرام شد. پس چاره کرد که برادرزاده را راهی خانه عمویش کند. تصادفی خانواده رهسپار حوالی دهکده رانیساگر بودند. به خواهش میرزا ظریف بیدل را هم همراه بردند. بیدل در ساعتهای سفر کتاب می‌خواند و هنگام دمراستی شعر می‌سرود یا رخدادهایی را یادداشت می‌کرد. 10 کیلومتر نرسیده به رانیساگر همسفران بیدل به سوی دیگر می‌رفتند. بیدل ناچار بود راه مانده تا منزل میرزا قلندر را پیاده برود. هنگام نماز صبح به رانیساگر رسید. سخت نیازمند دمراستی و خواب بود. میخواست در را باز کند که چشمش به قفل زنگ زده افتاد. دانست که عمویش بسیار پیش از آنجا رفته است. در همان کنار در نشست و سرش را بر دیوار تکیه داد و خوابش برد. مدتی نگذشت که بیدل با صدای ضرب زنگ فروشندهی دورگرد بیدار شد. برای یافتن نشانی جای بود و باش میرزا قلندر به سوی حجره شیخ کمال روان شد. به سختی میکوشید که بر بیدارخوابی و خستگی عمومی و درد پاها غالب شود. شیخ کمال با داخل شدن بیدل به حجره گفت: عمرت دراز است، از دیشب ذکر خیر تو میکنیم، همین چند دقیقه پیش هم از تو یاد شد. بیدل شیخ کمال را بسیار رنگ پریده و لاغر یافت. با مردی که معلوم شد از دوستانش است صحبت داشت. با آن مرد گفت: همین است، میرزا بیدل ما همین است که آمد. بیدل از عمویش پرسید. شیخ گفت: کوچیده است به قریه دور، نشانی میدهم. میخوایی به دیدار کاکایت بروی؟ همینطور نیست؟ بیدل گفت: بلی. شیخ ادامه داد: میدانی که دزدی و رهزنی و تاراج در راه ها بی اندازه زیاد است. بیدل گفت: من همین کتاب ها را دارم و همین شال را، دیگر چیزی ندارم. شیخ سر تکان داد: دزدان کار را آسان میسازند، اول میکشند و بعد جستجو میکنند، اگر چیزی یافتند بر میدارند و اگر نه به راه خود میروند. این برادر تمام آن حوالی را بلد است. می روی با او؟ بیدل آری گفت و قصه این سفر را در 4 عنصر خود چنین نوشت. سفر پیاده آغاز می یابد. هوا گرم و زمین از تشنگی بیتاب است. با هر گام خاک زیادی بر می خیزد. شدت گرما سخن را بر لبها خشکانده است. همسفر بیدل پا برهنه است و به تندی راه می رود. مشک کوچک آب نیز با خود گرفته است، اما آب نباید زود تمام شود، زیرا راه درازی در پیش دارند. پاهای بیدل آبله می کند. این نخستین پیاده روی دور اوست. همراهش کمی نمک روی آبله ها می ریزد و با آب پاهایش را می شوید. دستمال کمر خود را پاره می کند و بر پاهای وی می پیچد، اما درد کاهش نمی یابد. می گوید: زمین پایت را گزید، زیرا کفش تو را از زمین دور کرده است. من از روز تولد همینطور پا برهنه بودم. با زمین آشتی کن، دوست شو، بعد او هم مهربان می شود. بیدل از سخنان او و وضع خود احساس شرمندگی می کند. لنگ لنگان و با نشستنها و برخواستنها به راه می افتد. راه پیچا پیچ است و انباشته از خاک نرم که پاهای آبلدار بیدل را می آزارد. در وسط بیابان فراخی می روند که هر سو بت‌های خار مغیلان ایستادند. در کنار هر بته چند موش صحرایی که بر دو پا ایستاده چیزی می‌جوند، به راست و چپ نگاه می‌کنند و با نمودار شدن پرنده شکاری صداهایی می‌کشند و پنهان می‌شوند. همسفر بیدل درباره همه چیزها گپی و تبصره‌ای دارد. اگر این موش‌های صحرایی با باز و شاهین آشتی نکردند، با خود آشتی کردند. آدم‌ها با خود هم آشتی نکردند. در نیمه را پیرمردی سوار بر مادیان سفیدی نزدیک می شود و با احترام سلام می دهد. جان محمدم، همسایه میرزا قلندر، به امر او دوستی را تا ساحل گنگ رساندم و اکنون اسب در اختیار شماست. هرچه بیدل پافشاری می کند که من جوانم، چطور چون شما مرد سالمند را پیاده بسازم و خود سواره بروم، پیرمرد نمی پذیرد. بیدل ناچار سوار می شود و همراهش که پیاده گردی عادت سالهای سال اوست در رکابش می رود. به مقصد که می رسند، همسفر بیدل باید برود، به سویی که خودش هم نمی داند. گامها خودشان باید راه و منزل را تعیین کنند. چند سخنی که هنگام وداع می گوید بیشتر بیدل را دچار کشمکش درونی می کند. از وابستگی ها خود را آزاد کن، حتی از این وابستگی کفش و کلاه. با زمین دوست شو و از وی دوری مکن. تا می توانی سفر کن. سفر روحت را نیرومند می سازد و بال خیالت را فراخ می گرداند و دستت را به توانایی های نهانی می رساند. پیرمرد اینها را که گفت به امان خدایی می گوید و راه می افتد.
نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می تپید آواز پای یار داشت. عزیزان شنونده، گفتار امروز ادبستان را در اینجا به پایان میبریم. من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان فرهیخته.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. قند پارسی برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. فرهیختگان، امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می‌رود که انسان با دوستان بد در تعامل باشد و تا جایی این رفتار را تکرار کند که زندگی خود را به نابودی کشاند. سعدی حکایت می کند که طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و روستاییان از اینکه آن دزدان قله کوهی را به دست آورده بودند و در آن اقامت کرده بودند ناراحت بودند. با هم مشورت کردند و گفتند اگر این دزدان مدت زمان زیادی اینجا بمانند مقاومت با آنها کار دشواری می شود و تا مبارزه با آنها سخت و دشوار نشده باید فکر چاره کرد. پس تصمیم گرفتند که چند نفر از مردان با تجربه را بفرستند تا در پایین کوه پنهان شوند. شب هنگام وقتی که دزدان از غارت کردن بازگشتند و به خواب رفتند، مردان دلاور از کمینگاه خود بیرون آمدند و دزدان را دستگیر کرده و به پیش حاکم بردند و حاکم دستور داد که همه را بکشند تا درس عبرتی برای همگان شود. در میان دزدان یک نوجوان هم بود. یکی از وزیران از حاکم خواست که این نوجوان را ببخشند و فرصت دوباره زندگی به او دهند. حاکم از این خواسته ناراحت شد و گفت کار خردمندانه ای نیست، چون تمام فامیل این بچه دزد بودند و او از کودکی به این کار عادت کرده، زین پس هم همین گونه خواهد بود. وزیر سخن حاکم را پسندید، اما دوباره از او خواهش کرد و گفت این بچه هنوز در ابتدای زندگیش است و ممکن است دوستان خوب مسیر زندگیش را تغییر دهند. باقی افراد حاضر هم از حاکم درخواست بخشش کردند. حاکم گفت این بچه را می بخشم، هرچند که صلاح نمی بینم. در نهایت وزیر نوجوان را تحت پوشش خود درآورد و به تربیت کردن او پرداخت. زمان گذشت و وزیر بسیار خوشنود بود از اینکه توانسته یک انسان را به زندگی سالم هدایت کند. وزیر از صفات خوب پسر نوجوان برای حاکم تعریف می کرد و می گفت که تربیت عاقلان بر او اثر کرده است و جهل قدیم را فراموش نموده، اما حاکم معتقد بود که عاقبت گرگ زاده گرگ می شود حتی اگر با انسان بزرگ شود. زمان گذشت و گذشت. متاسفانه در این مورد حق با پادشاه بود، چون آن نوجوان چند سال بعد معاشرت با اهل ادب را ترک کرد و دوباره با دزدان هم مسیر شد. او بسیار بی‌معرفت بود و پسران وزیر را کشت و تمامی دارایی او را به تصاحب خود درآورد. این حکایت از سعدی رفتار ناشایست دوستی با افراد جاهل و بد را به ما نشان می دهد که انتخاب دوست اشتباه چگونه زندگی انسان را تا مرز بیچارگی می کشاند. من هم می خواهم داستانی را برایتان تعریف کنم که در زندگی امروزی خود با آن مواجه هستیم. پسری در همسایگی ما وجود داشت که دوستان ناباب بسیاری دور و اطرافش وجود داشتند و همیشه با پدرش بر سر اینها دعوا داشت و همیشه تمام اوقات فراغت خود را با این افراد می گذراند. تا یک روز پدر پسر را مورد خطاب قرار داد.
تا دیر وقت با دوستانت در کوچه خیابان هستی، چگونه می خواهی صبح زود هم بیدار بشوی و به سر کار روی؟
مگر ساعت چند است؟
نزدیک ظهر است. خب از این همه ول کردی و تا نزدیک صبح در کوچه ها گشتن با دوستان نااهل بودن، دیگر چه انتظاری داری؟
من به دوستانم احتیاج دارم و آنها تأثیر بدی در زندگی من نداشتند و اینکه آنقدر که آنها در زندگی من خوب بودند تو مفید نبوده ای پدر.
عجب، حالا به تو نشان می دهم که چه کسی خوب است و چه کسی بد.
بله عزیزان فرهیخته، پدر تلفن را برداشت، به یکی از دوستان پسر زنگ زد و گفت:
سلام پسرم، تا دیشب با پسر من همراه بودی، درست است؟
مرا میگویی؟ چطور؟
پدر گفت:
هیچی، نگران نشو، پسرم یک کیف پر از پول در خیابان پیدا کرده است و میگوید سهم شما هم هست. میخواستم بدانم آیا تو با او در خیابان بوده ای تا سهم تو را از آن پولها بدهم؟
پسر جواب داد:
بله بله، من بودم، ما با هم بودیم.
بله دوستان، پدر تلفن را گذاشت. پسرش به او گفت:
دیدی گفتم پدر، دوستان من همراه من هستند و پشت مرا خالی نمی کنند.
پسر من چقدر تو ساده هستی، او به خاطر پولها گفت که همراه تو بوده، نه به خاطر تو. حالا که باورت نمی شود صبر کن، دوباره به او زنگ بزنم.
بله دوستان، پدر دوباره تلفن را برداشت و شماره رفیق پسرش را گرفت. او جواب داد. پدر گفت:
پسر جان، آدرس خانه تان را بده تا پولها را برایت بیاوریم، اما باید قبل از آن به اداره پلیس برویم.
چرا؟
پدر گفت:
چون پسر من میگوید به همراه تو به دزدی رفته و این کیف را از یک مرد بیچاره دزدیده اید، تو شریک جرم او هستی. نگران نباش، اگر خلاف آن ثابت شد من پولها را به تو میدهم، اما اگر ثابت شود که شما پول را دزدیده اید باید به زندان بروید.
پسر گفت:
نه نه، دروغ است، من اصلا پسر شما را نمی شناسم، من دیشب در خانه من بودم. پسر شما دیگر چه کسی است؟ لطفا مزاحم نشوید آخا.
و تلفن قطع شد. پدر به پسرش نگاه کرد. پسر شرمسار شد و به اتاقش رفت. پدر با صدای بلند گفت:
پسرم، با جماعت نااهل معاشرت نکن. به قول سعدی، کسی که ذات گرگ صفت داشته باشد در نهایت به یک گرگ تبدیل می شود، حتی اگر ادای رفاقت و انسانیت را در بیاورد. مراقب باش، مراقب باش فرزندم، با چه کسانی معاشرت می کنی.
بله عزیزان فرهیخته، ما از این داستان آموزنده نتیجه میگیریم که نقش دوست خوب و بد در زندگی فرد بسیار است و چگونه میتواند یک دوست خوب یا بد اثراتی در زندگی او داشته باشد که باور کردنی نیست. ارتباط با انسان بد و نامناسب شخصیت اجتماعی فرد را از بین میبرد و موجب اتلاف دوران جوانی می شود. دین او را به مرور زمان می گیرد و آبروی او را نیز از بین می برد. فرهیختگان ارجمند، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر، بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو، زنده می دارد انتظار تو. فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت گمار تو هم.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع زبان و تأثیر آن بر رفتار انسان، با شما صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، همان گونه که در برنامه هفته گذشته گفتیم، زبان یکی از با ارزشترین نعمتهای خداوند مهربان بر بندگانش است و زبان در زندگی اجتماعی و خانوادگی تأثیر بسیار فراوانی می رساند. زبان یکی از وسیله های اساسی ارتباط میان انسان ها به شمار می رود که برقرار کننده رابطه ها و یا به وجود آورنده فاصله ها میانی آدم هاست. از این رو شنوندگان عزیز و ارجمند، با ما همراه باشید تا در ادامه این برنامه به پهلوها و کارآمدی زبان در زندگی اجتماعی و خانوادگی با شما صحبت نماییم. عزیزان همراه، همون گونه که می دانید، انسان از لحظه تولد می کوشد تا با دیگران ارتباط برقرار کند. در چنین کوشش او بعدها یاد می گیرد که از زبان برای ارتباط با دیگران بیشترین استفاده را ببرد و در برابر پدیده های جهانی هستی از خود واکنش نشان دهد. زبان بهترین وسیله است که می تواند تصورات ذهنی یک فرد را به دیگری منتقل کند. با کمک زبان ما اهداف، احساسات و آرزوهای خود را برای دیگران بیان می کنیم. با زبان می آموزیم و به دیگران نیز یاد می دهیم. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان و تأثیر آن در زندگی و خانواده، از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. زبان آزادی انسان از قفس تنگ حواس است. انسان یک هستی اجتماعی و سخنور است و زبان از امتیازهای ویژه اوست. زبان دل و ذهن را پیوند می دهد. می گویند زبان لباس اندیشه است و اندیشه گرانبهاترین سرمایه انسانی است. سخن گفتن راه را برای پدیدار شدن سرمایه های فکری هموار می کند. زبان امانت از طرف خداوند مهربان است که به انسان سپرده می شود تا به وسیله آن راه تکامل خیش را بپیماید. بنابراین نحوه استفاده از زبان و کاربرد آن بسیار مهم است، به گونه ای که گاه اولیای دین و دانشمندان سکوت و زبان در کام کشیدن را از بکار بردن آن بیشتر توصیه کرده اند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نجات مؤمن در نگه داشتن زبانش است. حضرت علی علیه السلام فرموده است سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است. حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید روشنتر از خاموشی چراغ ندیدم و سخن به از بی سخنی نشنیدم. دانشمند ایرانی عزیز الله حیدری در رابطه با موضوع این قسمت از برنامه خانواده سالم یعنی موضوع زبان میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میرسه با کلامی از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله شروع کنم که ایشون فرمودن من لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه. حضرت در اینجا به این نکته اساسی مهمی تصریح فرمودن که کسی که حرفاشو سخنانشو جز عمل خودش حساب نکنه خطاهاش زیاد میشه و عذاب خودش هم آماده کرده، حاضر کرده. در کلام خود حضرت رسول هست که ما باید وقتی که شؤونات انسانی و اون رفتارهایی که در تعاملات انسانی برقرار میشه، ما فکر میکنیم فقط رفتارهایی که عینی به این عوامل بستگی داره اینا عمل حساب میشه، در حالی که در کلام پیامبر اکرم این صراحت رو ایشون برای ما به خاطر هدایت به اهمیت کلام آوردن که کسی که حرفاش و سخنش رو جز اعمالش حساب نمی کنه این خطاهاش تو زندگی زیاده. این ببینید بخشی از رفتار و بخش بسیار مؤثری هست، اصلا تو تعاملات انسانی چه بسا یه وقتهایی از عمل بیشتر اثر میذاره. نویسنده هست در فلسفه اخلاق نوشته، جمله عجیب زیباییه، میگه صدای اعمال از صدای گفتار بالاتر است. تو اینو بهش توجه داشت، فکر نکن که این یه تولید صوته. و واسه همین هستش که حضرت امیرالمومنین فرمودن کسی که بدونه که با کلمه‌هاش مؤاخذه میشه و رو حرفاش حساب میشه، این حرفاش کم میشه، زیادگو نیست. این میفرماید که کلامو که محفوظون علک، حرفای تو محفوظه. یا توی منظور امام این هستش که میره تو کتاب اعمالت نوشته میشه، یا اینکه در روحیه انسانها یک جایگاهی میذاره، یک اثری میذاره که اینها باقی خواهد موند. من یه دوستی داشتم وقتی میرفتیم پیشش مینشستیم میگفت یا حرف خوب بزن یا حرف خوب بشنو، وارد چیزای دیگه نشو، من میخوام بشین اینجا. یک آدم یک کاسبی هم هستش بود که نه یه در مقام یه واعظی یا یه کاسبی بود، کاسب امین روشن. همونطور که بعضی از حرفایی رو که ما زدیم خطا کردیم یا دیگران به ما زدن در درون ما اینا مونده، گفتیم فلانی مثلا با این کلامش چقدر خوشحالم کرد، اون یکی چه ضربه ای زده و چه زخمی ایجاد کرده هنوز تو درون انسان هست. اینه که یه کسی از حضرت علی علیه السلام باز سوال کرد که کدوم یکی از بخش‌های وجود انسان قشنگ‌ترین و احسنه، خوبیه، بخش وجودش دیدید؟ بعضی میگه چه غذایی بهتره، چه غذایی خوبه. حضرت فرمود کلام، سخن گفتن، حرف زدن. بعد همون آدم گفتش زشت‌ترین بخش وجود آدم که ازش صادر میشه رفتارها کدومه؟ حضرت فرمود کلامه. گفت شما هر دو رو یکی فرمود بالکلامه ابیض ذات الوجود، با حرفاس آدم ها سفید رو سعادتمند میشن و با حرفا سیاه رو میشن، گرفتار میشن و پروندهشون تکمیل میشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
عزیزانی همراه، همان گونه که گفته شد، سکوت اوج تکلم است. با سکوت می توان پیام خود را به دیگران منتقل کرد. گاه سکوت بهش از تمام حرفها مقصود را بیان میکند. دکتر علی شریعتی میگوید سرمایه هر دل حرفهای است که برای نگفتن دارد. در هر صورت خاموشی زبان سایه سلامت انسان است.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه این موضوع، یعنی موضوع زبان و تأثیر آن در زندگی و خانواده را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین. امید است در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امید است وقت داشته باشید، با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با شما خوبان هم سفر میشیم در استان کرمان و بازدید از ارگ راین. ارگ راین یکی از بزرگترین بناهای خشتی جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحت بیش از 22 هزار متر مربع، دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هر ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است و بر بالای تپه‌ای قرار دارد. ارگ راین یکی از دوشهای فرمانروایی میرزا حسین خان راینی بوده که در زمان نادرشاه افشار و پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده است. این ارگ پس از ترنگونی زندیه به دست آقا محمد خان قاجار، جای زندگی نوادگان میرزا حسین خان نامی به میر حسینی بوده که هنوز گروهی از آنان در این شهر و بیشترشان در شهر کرمان باشنده هستند. فرمان روایی پدر و پسر در این ولایت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین دارد، تا آنجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان نامیده شده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، از طریق گزارش همکارم با ارگ راین بیشتر آشنا شوید.
ارگ راین با مساحت بیش از 20,000 متر مربع، پس از ارگ بم دومین بنای خشتی جهان به لحاظ وسعت است و پس از تخریب ارگ بم بر اثر زلزله این شهر بیش از گذشته مورد توجه گردشگران خارجی و داخلی قرار گرفته است. قطب گردشگری راین و ارگ در 110 کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان است. این بنای زیبای خشتی که در جنوب شرقی شهر راین و بر فراز تپه‌ای قرار گرفته است، تا حدود زیادی به ارگ بم شباهت ظاهری دارد. پلان آن تقریبا مربع شکل است و برج‌های متعدد در اطراف آن ساخته شده است. ارگ راین هم مانند سایر قلعه‌ها بخش عامه‌نشین و اعیان‌نشین دارد و فضاهای معماری مورد نیاز مردم مثل زورخانه، مسجد و استبل در آن دیده می شود که دیدن آنها برای مسافرین و گردشگران تجربه جذاب را به همراه دارد. غرفه های اختصاص یافته در ارگ کار خرید سوغات را برای مسافران راحت کرده است. از مشهورترین سوغات های راین و ارگش چاقوی راین است. صنعت چاقوسازی با کیفیت مثال زدنی در این شهر رایج است. در سفر به راین و ارگ هرگز از خرید انواع گیاهان دارویی کوهستانی و سنتی که از کوه هزار به دست می‌آید غافل نشوید. ارگ و شهر راین در دامنه کوه مرتفع هزار واقع شده و هر کس ضمن دیدار از این ارگ باشکوه می تواند چشم‌اندازهای بی‌نظیر طبیعی این منطقه را شاهد بوده و با دیدار آبشار راین در نزدیکی این مجموعه تاریخی بهره سفر خود را بیشتر و بیشتر کند. مردم مهمان نواز راین چشم به راه مسافرینی هستند که فرصت حضور خود را در این استان با دیدن ارگ راین مغتنم می شمارند. تجربه فراموش نشدنی از ایرانگردی، کرمانگردی و راینگردی.
ایران سرشار از جاذبه ها،
ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
باغ شازده ماهان، باغ شاهزاده یا باغ شازده زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود 2 کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوههای تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد. باغ شاهزاده به گونه استقرار یافته که حداکثر استفاده از مناظر بدی داخلی را به صورت زیر امکان پذیر می سازد. در بدو ورود به ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه به غیر از دیدها و مناظر بیرونی باغ، منظره چهار باغ و در جهت عکس آن منظره کوه را امکان پذیر می سازد. این مناظر عمده یعنی رویت حرکت آب، حوزها و آبشارها هر کدام به نوبه خود تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدی داخلی را ارائه می دهند. دوستان عزیز شنونده، این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بنای درون آن بعداً توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی 11 سال حکمرانی وی ساخته شد و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. گفته می شود وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان می برند، بنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود، تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار نموده است. به همین علت جاهای خالی کاشی‌ها را بر سردر ورودی میتوان دید. تاریخ بنای باغ 1276 خورشیدی است. هر ساله گردشگران از این باغ زیبای ایرانی بازدید میکنند و از زیبایی و طراوت آن لذت میبرند. باغ شاهزاده در تاریخ 30 تیر ماه 1390 به ثبت جهانی یونسکو رسیده است. گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعتگردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
پس ماند آب رو در فاضلاب تخلیه نکنید. مثلا اگه آب مصرفی بدون مواد شوینده است، میدونید از اون برای آبیاری درخت ها و گیاهان استفاده کنید. برای نوشیدن آب خنک، به جای اینکه شیر آب رو به مدت طولانی باز نگه دارید تا به دمای دلخواه برسه، میتونید چند بطری آب در یخچال قرار بدید تا آبی خنک و گوارا در اختیار داشته باشید. همچنین به کودکان آموزش بدیم با بستن شیر آب در زمان مسواک زدن از هدر رفت آب جلوگیری کنن. در این لحظه گزارشی رو بشنویم که همکار خوبم آماده کرده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
قربان شما.
شغل حضرت عالی چیه؟
بنده توی سازمان آب دارم کار میکنم.
ما برای اینکه در فصل زمستان،
بله،
اون هم اسفند ماه، از بحران آب عبور بکنیم، شما چه راهکاری رو پیشنهاد می‌کنید در مصرف بهینه آب قابل شرب.
عرضم به خدمت شما که بهترین راهکار اینه که ما الگوی مصرفمون رو به یه جایی برسونیم که عرضم به خدمت شما برای هر خانه